بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته بحث ما به اینجا رسید که برادران بعد از در هفته های گذشته بعد از این که کلی بحث کردن که با حضرت یوسف علیه السلام چه بکنن، در نهایت اجماع کردن برای اینکه اون بزرگوار رو در غیابت الجب قرار بدن، و بعد از این که این اتفاق افتاد برگشتن و پیراهن خونینی اومدن خدمت پدر. یه بحث تفصیلی هم ذیل آیه 18 در ارتباط با بحث معنای حقیقی صبر، ویژگی های صابران با هم داشتیم. از این آیه مقطع دیگری از داستان آغاز میشه. این مقطع در ارتباط با بحث حضرت یوسف علیه السلام بعد از قرار گرفتن در شاه و رسیدن کاروانی است که حضرت رو از شاه خارج کردن و نجات دادن، و اون اتفاقاتی در ادامه شما در جریانش هستید. برای اینکه وارد آیه 19 بشیم، ابتدا تلاوت آیات گذشته رو بشنویم و بعد آیه 19 رو انشالله وارد بشیم تا ببینیم امروز انشالله بحثمون تا کجا پیش خواهد رفت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك بما أوحينا إليك ما للقرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيزيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
بعد از اینکه برادرها به اون وضعیتی که قصد کردیم ایشون رو در چاه قرار دادن و اونجا رو ترک کردن، یه کاروانی رسید که هفته گذشته اشاره کردیم در ساعت و معنی سیاره، که سیار با سائر فرق میکنه. سائر به کسی میگن که نخره به صورت موردی از جای عبور میکنه و سیر میکنه، سیار سیره مبالغه در معنی کسیست که کثیر و سیره. از اون طرف تایی که در اینجا آمده میتونه تای سنس و شغل و حرفه باشه، مثل مشاطه. میتونم تای چی باشه؟ تأکید باشه، مثل علامه، که تا دلالت میکنه و کثرت علم فردی که ما بهش میگیم علام و باته علمش رو بیشتر تأکید میکنیم. میگه بعد از این که حضرت در اون قیابت الجب قرار گرفت و جا از سیارتون فعرسل و وارده هم فعدل آدلوه، سیاره یا کاروان دو تا فرد دارن که معمولا کارها رو برگفته دارن. یه رائد داریم، یه وارد. رائد با همزه به معنای پیشروه، اون کسی که جلو حرکت میکنه و فضا رو به نوعی انداز برانداز میکنه، مثلا خطری نباشه، راه رو شناسایی بکنه. عرب به اون میگه رائد با همزه. اما اون کسی که وقتی که اینها میخوان یه جایی مستقر بشن، مثلا شناسایی میکنه امکانات رو، چاه رو، مثلا یه محل سایه‌ای باشه، محل سکونتی به دست بخوری باشه، به این میگن وارد. به نوعی آره مسئول فضای خاصی باشه. پس ما یه رائد داریم که او پیشروه، یه وارد داریم که اون وارد عبارت از همین کسیه که این مدل کارهای تدارکاتی رو انجام میده. بعد از اینکه اینها رسیدن بالا سر چاه، این وارده هم، این کسی که مسئول تدارکات بود، فعدلا دلوه، این خطبه اینه که بعد از اینکه مستقر میشن، اگر بخوان دست صورتی مثلا بشورن، آبی بنوشن، مثلا وسایلشون رو مثلا چرتشو بدن، غذایی بپزن، همه اینا محتاج چیه؟ آب. این ظرف آب و اون سطحی که باش آب میکشیدن رو درون چاه قرار داد، خب طبیعی این بود که حضرت داخل چاه هستن وقتی که این سطح اومد خودشون را درون سطح قرار بدن و خودشون رو به نوعی به اون تناب آویزان بکنن. این وقتی که آب و تناب رو بیرون و اون سطلو دیواری دید که یه نوجوانی که حالا قول اقوالی که 7 سالشه همراه با سطح از چاه خارج شد. اینجا یه نکته هست، اون اینه که میگه و جا از سیارتون فعرصد و وارده هم فعد لادلوه، شناد بکنید از اول میگه این سیاره اومدن و کاروان رسید، بعد از این که جا از سیارتون فعرصدو اومدن، اون واردشون فعرصدو واردان این اومد فعد لادلوه سطل و انداخ. خب بعدش حضرت اومد بیرون، باید بگه فقال یا بشرا، یعنی همون سیر ترتیبی که از اول آیت باید ادامه پیدا بکنه. اما وقتی میرسه که یا بشرا هازا غلام دیگه نمیگه فقاله، میگه قاله. در زبان عربی خب ما گاهی اوقات بین عبارات وصل داریم، مثل و جا از سیارتون فرسلو وارده هم اون واردشون رو فرستادم که بره آب بیاره. خب فرسلو در ادامه جا از سیاره و در نتیجه اونه، وقتی که یک کاروان میرسه میفرسته وارد خودش رو که برو از این چایی که مثلا اون رائد شناسایی کرده آب بیار. این هم فقط این وصله. اما گاهی اوقات ما یه چیزی رو میگیم از یه جایی به بعد چی؟ جمله جدید آغاز میشه. اینجا ظاهرش اینه که یا بشاهازا غلام در ادامه فعد لا دلوه باید باشه، درسته؟ ظاهرش اینه. اما میگه که قال یا بشرا، یعنی به صورت وصل نمیگه، به صورت فصل میگه، متصل نیست، منفصله. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگرچه وقتی اون فرد این فرد رو درون چاه انداخت در ادامه حرکت قبلی بود و بعد که کشید ادامه انداختن بود، اما به طور طبیعی سطح را در درون چاه انداختن نتیجهش باید چی باشه؟ خارج شدن آب، نه خارج شدن یه پسر بچه 7 ساله. لذا این که یه مرتبه از باب غیر منتظره بودن بعد میگه قال یا بشرا، آیه میره به سمت سطح، یعنی گویی قبل و بعد با هم ارتباطی در ظاهر ارتباط دارن، انداختن سطح، آب ریختن از آن و بیرون اومدن. اما در ظاهر انگار انقدر این دوتا کار نسبت به هم دیگه عجیبن که اینا رو به هم متصل نکرده. قال یا بشرا هذا غلام، حضرت بچه میگشن بیرون به اثر روح و بضاعه. اینجا بضاعت خب یعنی به معنی یه کالا و یه چیزی که مالیت داره و اثر روح و بلافاصله چیکار میکنن؟ او رو مخفی میکنن. حالا در ادامه میرسیم که این مخفی کردن توی نوع فروش حضرت همچی تأثیر داره. دلیلش هم خب مشخصه دیگه، یه کسی وقتی یه چیزی رو پیدا میکنه و نسبت به اون مالکیت واقعی نداره، یه نگرانی دائما او رو تهدید میکنه. نگرانی چیه؟ این که صاحبش پیدا بشه یا عدم مالکیت او بر دیگران آشکار بشه. لذا اثر روح و بضاعت، اینو به عنوان یه بضاعت و یه کالا و یه بالاخره چیزی که مالیت داره قایمش کردن. والله علیم به ما یعملون، این که حالا خداوند عالمه به چه، این متعلق علم خدا اینجا چیه؟ خدا به چی علم داره؟ یه معنا اینه که این اتفاقی که افتاد از ابتدا اینا آوردن حضرت و انداختن، خدا همه اینا رو میدونه، یعنی اینا متعلق علم خداست و خدا میدونه چرا یوسف رو آورده اینجا، چرا درون چاه، چرا این کاروان، چرا عزیز مصر مشتری میشه، چرا چرا، خدا همه رو میدونه. والله علیمون، یه معنا اینه که بگیم نه، والله علیمون به ما یعملون، این اتفاقی که برادران ایجاد کردن و خواستن حضرت یوسف علیه السلام و از مسیح علیه السلام جدا بکنن، خداوند به این علم داره. یعنی والله علیمون در مقام مذمته، به این معنی که فرض نادیم چیز کار غلطی میکنه، شما بهش میگید که من میدونم شما چه کار میکنی، این من میدونم شما چه کار میکنی به معنای اطلاع دهی به او نیستش. بلا لن، این من میدونم شما چه میکنید همراه با نوعی توبیخ و مذمته که گاهی میتونه همراه با مؤاخذه هم باشه، همراه با نوعی تنبیه و تهدید هم باشه. من میدونم شما چه میکنید، یعنی این که منتظر پاسخش، یعنی اگر فکر میکنی این رفتاری که انجام میدی بدون پاسخ باقی میمونه اشتباه میکنی. این والله علیم به ما یعملون میتونه یه دلالت بکنه بر این روند که از ابتدا من میدانم چرا ولی خودم را به این وضعیت دچار کردم. یه معنام اینه که نه، من نسبت به برادرها و این کاری که دارن میکنن و در ظاهر فکر میکنن با این کار میتونن محبت پدر رو از حضرت یوسف علیه السلام به سمت خودشون برگردانن، من همه اینها رو میدونم و بهشون خواهم فهمان و اونها رو به این جرم مؤاخذه خواهم کرد که چرا به ناحق برادرشون رو به چاه انداخت. این بحثی که در این آیه میاد که عمده این نکاتی که در ارتباط با اثر روح و بذار و برخورد این کارمانه در آیه بعدی که انشالله بهش میپردازیم. صوت آیه بعد رو بشنویم و بحثش رو مرور کنیم. اینجا از ابتدای آیه اختلاف نظر در مورد ضمایر آغاز میشه. ظاهر آیه اینه که فروختن او رو به یه ثمن بخشی به چند درهم معدود و در فروش او چندان رغبت و شوقی نشون نمیدادن. شما الان جمله منو دقت بکنید، دائما میگید کیا فروختن، کیا کم فروختن، کیا در فروش او بی رغبت بودن و کانو فی من الظاهرین. در مورد این که این آیه ضمایرش به کجا برمیگرده اختلاف علامه طباطبایی رحمت الله علیه، یه نظر رو میفرمایند، نظر دیگر رو رد میکنند با یه استدلالی و نظر آیت الله جوادی عامل حفظ الله این دو علامه متفاوته و به نوعی ایشون تعبیر دیگری دارن. حالا باید ببینیم به چه صورت. اول در ارتباط با این ثمن بخش اینا بحث بکنیم، بعد بریم سراغ اون اختلافه. وقتی میگیم بخش یعنی وقتی میگیم ثمن بخش، فارسی هم میگیم، میگیم طرف مثلا ماشینش رو فروخت، چند فروخت، میگیم به ثمن بخش داد. به ثمن بخش داد یعنی چی؟ یعنی به بهایی کمتر از اون چیزی که حقش بوده. و معمولا این فاصله ثمن بخش با قیمت واقعی کم، وقتی زیاده میگیم ثمن وقت، میگیم به ثمن وقت داد ماشین رو رفت، یعنی خیلی ضرر کرد. ثمن وقت به همین معنی که ما تو فارسی استعمال میکنیم، تو عربی هم به همین معنی، قیمت غیر واقعی و بهای ناچیزی که نسبت به اون قیمت واقعی ضرر حساب میشه. دراهم معدودته، سه تا عبارت اینجا دلالت میکنه بر این که خیلی کم فروختن. یک، ثمن بخت، خود کلمه بخت به معنای ناچیز، اندک، غیر قابل اعتنا. دوم، دراهم. دراهم، درهم در مقابل چیه؟ دیناره. دینار سکه طلا، درهم نقره. خب میدونید که قیمت نقره و طلا اصلا هم قابل مقایسه نیستش، خیلی گرونتره طلا. دراهم که میگیم یعنی اون مورد معامله چیزه به درد بخوری نبوده که یعنی به دینار نرسیده قیمتش. بعد درهم رو در قدیم نمیشمردن، چیکار میکردن؟ میکشیدن، وزن میکردن، میگفتن انقدر نقره. وقتی درهم رو میشمردن که دیگه انقدر معامله کم بوده که مثلا دو تا درهم میدادن، سه تا درهم میدادن، یه چیزی که خیلی خیلی قیمتش پایین و ناچیز بوده، دراهم. بعد زمینه که میگه دراهم، میگه معدوده. معدوده یعنی چی؟ قابل شمارش. به تمام معنا سه بار تاکید میکنه که پولی که بابت ارزش رد و بدل شد پول بسیار اندک و ناچیزی بود. خب حالا ریشه چیه؟ دلیل اینکه وکانو فیه من الظاهرین چیه؟ یعنی به چه دلیل اینا اینقدر حالت مثلا نگرانی دارن از فروش؟ اینجا بس اینه که یه احتمال، دو تا احتمال اول بگم. یه احتمال اینه که فروشنده کیه؟ برادرها، خریدار، کاروانیان. احتمال دوم، فروشنده
کاروانیان، فروشنده کاروانیان، خریدارم کاروانیان عزیز مصر. اینجا یه احتمال سومی هم مطرح میشه که ابتدای آیه رو بزنیم به برادرها، آخر آیه رو بزنیم به کاروانیان. علامه تمام دو سه اشتباهه. آیت الله جوادی میگن یک ممکنه باشه ولی دو به نظرم اولاست. اینجا اختلاف این دو بزرگوار در معنای آیه. حضرت یوسف علیه السلام افتادن تو چاه، الان درش آوردن. مثلا یه پسر بچه‌ای که خب تو چاه که بالاخره یه جای ترتمیزی نیست، یکم مثلا شاید ترسیتش خاکی شده، حالا گویا زخمی هم بوده، خود این برای یه کسی که مثلا میخواد غلام بخره چی ایجاد کنه؟ اضافه ایجاد کنه دیگه. مثلا یه پسر بچه‌ای مثلا با لباس مرتب، مثلا قیافه سالم، این هم یکم مثلا خاک و خالی شده، توی چاه بوده، هم که وقتا مثلا ترسیت زخمی شده، تو نگاه اول به عنوان یک برده جذابیت نداره. نکته دوم، ما به بنده‌ای که فرار میکنه در عربی میگیم چی؟ عبد فراری. چی میشه تو عربی؟ چه؟ عارف؟ آ؟ حارب؟ نه نه، حربه نیست، یاقی؟
یاقی که فراری میشه که
عبقه به گوشتون خورده؟ همزه، الف، ب، قاف، عبد آبق بهش میگن. عبقه فاعلش خب دو تا آه دیگه، همزه آ میشه، عبد آبق، آبق با قاف. خب عبد آبق یعنی عبد فراری. خب یه احتمالی که در مورد این بچه داده میشه چیه؟ اینه که این چیه؟ فراریه دیگه، مثلا یه جایی فرار کرده و فراری بودن خودش چی ایجاد میکنه؟ چون وقتی فراری، این اصلا یک صاحبی داره، حالا ممکنه سر برسه. این دو نکته. اگه فرض بکنیم که برادرها فروشندن، برادرها به یه قیمت میدن، قیمت براشون مهم نیست، مهم چیه؟ مهم اینه که از برادرشون چی بشن؟ دور بشن، او از اونا فاصله بگیره، به نظر اونا از شرش خلاص بشن. و نکته چهارم، اگر کاروان میخواد بفروشه، کارمان که میخواد بفروشه، چندان قیمت براش مهم نیست، چون براش پولی نداده، اینو پیدا کرده. پس این که چرا قیمت کم بود، ثمن وقت دراه و معدوده، ریشش هم این حرفا بود. اما سوال رو هنوز جواب ندادیم. آقا کی شرعه و کی فیه من الظاهرین؟ این به کی برمیگرده؟ در اینجا سه تا احتمال وجود داره. احتمال اول که علامه همینو میگیرن، اینو تأکید میکنن و نظرات مخالف رو رد میکنن. میفرمایند که وقتی کاروانیون اینو پیدا کردن، اثر روح و بضاعه، چی او رو مخفی کردن، کسی اونجا نبود، اینو مخفی کردن، بعد رفتن در مصر یا نزدیک مصر که به اون انشاءالله خواهیم رسید، یه مشتری خوبی پیدا شد، یعنی یه مشتری پیدا شد، اینا میخوان بفروشن. اینا نگرانن که اگر خیلی اصرار بکنن، هی مثلا طولش بدن، هی این برده رو نگه دارن، هی بگن آقا یه برده هست، مشتری مشتری، یه مرتبه صاحبش از راه، چون وقتی کسی برده‌شو گم میکنه، خب عاقل اولین جایی میره کجا؟ بازار برده فروشا. بردر آوردن، یه مشتری هم پیدا شده و شراب به تمن انبختن در آن من مرده، بدین بره. آه الله مثلا 10,000 تومان میگه، ما بدین بره، این 50,000 تومان میارزه. ببین وایستی، هی باید داد بزنیم، آقا برده برده یه پسر بچه 7 ساله، هی بیان ببینن، یه مرده صاحبش میرسه که قرونم گیره اونی رو تازه دوزن میشیم. این نظر رو علامه میفرمایند، میفرمایند اینها به واسطه این که این بچه رو پیدا کرده بودن و این یک عبد آبقی بود، یک عبد فراری به نظر اونها می اومد و نگران بودن که هر آن صاحبش از را برسه پول گرشی نه درد سر هم درست بشه، و کانو فیه من از زاهدین، چندان راغب نبودن که سر این وایستن و بس بکنن. علامه اینو میگن و میگن از ظاهر آیم همین نظر چی؟ برمیاد و تقویت میشه. بله؟ آره، نگاه نظر اول اینه، شرعه و کانو هر دو به کی برمیگرده؟ به کاروانیان. این نظر علامه طباطبایی. آیت الله جوادیان ولی حفظ الله بفرمایند که به نظر من این بر میگرده اولیش به برادرها، دومی بر میگرده به کاروانیان. یعنی برادرها یه جایی کمین کردن، وقتی که دیدن رهگذر از راه رسیدن میگن آقای بچه‌ای پیدا کردیم، خودشون رو رسوندن، گفتن این مال ماست، این بنده ماله ماست و افتاده تو چاه. اینها شراب و به ثمن بخص در راه من معدوده. از طرفی و کانو فیه من از زاهدین، به این معنا برادرها زاهد بودن که خیلی پول براشون موضوعیت نداشت. پس در نظر آیت الله جوادیان ولی برادرها فروختن و کانو فیه من از زاهدین، خیلی رغبتی به چکشون و پول هم نداشتن. چرا؟ چون فروختن و پول در آوردن در این فضا برای اونها موضوعیت نداشت. چی موضوعیت داشت؟ رد کردن حضرت یوسف علیه السلام. این نظر آیت الله جوادیه. ایشون میفرمایند که توی اون نظر علامه میگن نظر علامه میشه، اما به نظر من این نظر دوم اولاست. ایشون هم استدلالشون اینه که چون قبلش میگه که برادرها اینو در اون چاه قرار دادن، کاروان رسیدن و کانو فیه من الزاهدین، به برادرها بیشتر میگه. شاید استدلال آیت الله جوادی هم این باشه که برادرها اینجا دنبال این بودن که زودتر بدن بره، به خاطر این که مثلا برادر یوسف چیزی نگه، ولی اون مثلا کاروان وقتی دور شدن و به یه جای دیگه رسیدن، به یه شهر دیگه که چند ده روز با چند آن فاصله داره، دیگه و کانو فیه من الزاهدین به این شدت در مورد اونها سه نمی کنه. بذار نظر علامه و نظر آیت الله جوادی آمده هر دو به نظر قابل قبول میاد. نظر سوم میگه که نه آقا، اینا و شراب به ثمن بخشن، شراب به کی برمیگرده؟ به برادرها. اینا آمدن ارزون فروختن و کانو به کی برمیگرده؟ به کاروانیان. و کانو فیه من از زاهدی، کاروانیان به خاطر این که اینا قیمت رو بالا نبرن چندان به خرید یوسف رغبت نشون ندادن که مبادا اینا احساس کنن اونا خوششون اومده و قیمت رو برن بالا. اینم نظر سومه. خب اینجا نظر سوم اینه، برادرها شراب به ثمن دست، برادرها اینو به قیمت وقتی که از توی شاه بردن بیرون سرسزا بلند شد اومدن بودن آمین مال ماست، ما میفروشیمش. کاروانی هم گفتن خیلی خب چند؟ با یه حالتی حالا چند میدین اینو؟ مثلا اینکه هم خاکی شده هم مثلا سرسزادی زخمی چند هست؟ با یه حالتی گفتن. برادران به قیمتی چند میدادن؟ پس برادرها کم فروختن، کاروانی هم و کانو فیه من از زاهدین، اون هم همچی خیلی رغبت نشون نمیدادن که حالا چیز نشه، مثلا اینا قیمت رو نبرن بالا. ای مثلا اینجوری تظاهر میکردن اینجا ما خیلی هم از این غلام خوشمون مثلا نیومده. نظر علامه نظر اول بود. علامه طباطبایی، علامه طباطبایی میگن شرعه و زاهدین هر دو به کی برمیگرده؟ به کاروانیان. آیت الله جوادیان ولی میگن هر دو برمیگرده به برادرها. نظر سومی هست که میگه شرعه برمیگرده به برادرها، زاهدین برمیگرده به کاروانیان. معلوم شد؟ خب نه؟ اگر که اما آره ممکنه تو عبارت اشتباه شده باشه، یه بار دیگه بگم. برادر و کاروانیان فروختنش ارزون و خیلی هم رغبتی بهش نداشتن، پس اول و دوم به کاروانیان برمیگرده. نظر اول نظر علامه. دوم، برادر ارزون فروختن، خود برادر هم رغبتی نداشتن، میخواستن بده بره. نظر آیت الله جوادی آملی. نظر سوم، برادرها ارزون فروختن، مفت دادن، کاروانیان چی بودن؟ بی رغبت بودن که اینا قیمت رو بالا نبرن. این سه تا نظر شد. نظر سوم نه، قائلش میگن بعضی دیگر گفتن. اینجا نکته‌ای که هست اینه، علامه میفرمایند که به نظر من نظر دوم و سوم به مثلا آیه نمیخوره. چرا؟ اینجا یه دفاعی از نظر علامه بکنید. علامه میگن شما سیاق رو ببینید و جا از سیارتون فعل صدو این بعد قال یا بشا و اثر روح و تمام این زمایر جمع در آیه قبل داره به کاروان برمیگرده. وقتی شما یه ضمیر میبینید، این ضمیر باید به نزدیکترین مرجع برگرده. نزدیکترین مرجع الان چیه؟ کاروانه. لذا ظاهر عبارات اینه که نظر علامه قوی تره. خب آیت الله جوادی نمی فهمید توی تصنیف، اما به نظر حقیر رسید که شاید در دفاع از نظرشون بشه اینو گفت که ما بگیم که برادر اینا بگن که الان رو فهمید که برادرها بودند. چرا؟ به خاطری که زاهدین به کاروانیان خیلی نمیخوره، اینا چند کیلومتر دور شدن دیگه، بچه و کانوفیه من از زاهدین، یه نفر برای قلامش از کنعان تا مصر که نمیره. لذا اینجوری نظر علامه رو تضعیف بکنیم، نظر اطلاع جوادی تقویت بشه. اینم محتمله، اما از ظاهر عبارا نظر علامه دقیقتر به نظر میاد. حالا ما که ما همین سوال در اطلاع جوادی پرسیم یه جواب خیلی قوی داشته باشن، ما داریم خودمون بحث میکنیم با هم. یه نکته انتهایی هم در مورد آیه بگیم، و کانو فیه من از زاهدین یه نکته‌ای داره. اون نکته چیه؟ اینه که بی‌رغبتی اطرافیان نسبت به انسان خیلی موضوعیت نداره. یه روایتی هست بکنم از سعی می‌کنم وجود نورانی پیامبر عزیزم. حضرت می‌فرمایند که از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه. از حد الناس فی العالم اهله و جیرانه، یعنی عالم قریبانه ترین حالتش و قریبانه ترین جایی که درش واقع میشه در میان کیاس خانوادش و کسانش، همسایگانش، اطرافیانش. چرا؟ عالم معمولا در میان اینها کمترین رغبت بهش هست. چرا؟ او رو دائما میبینن براشون عادی میشه. مثلا اینا این عالم خب بیرون برخواهش بروی بیایی داره، مردم خیلی برو سرگلی میشکنن. اینجا چی؟ سر دست میشکنن، سرگلی سر دست میشکنن تو خونه همیشه هست دیگه. این عادی شدن مثلا همه او رو با جوارو بیرون، خب تو خونه شونه بالاخره یه زیرپوشی، تیشرتی، لباس گرم کنی، این حالت عادی ساده رو که ازش میبینن نسبت بهش میشن مثلا برشون کم اهمیت میشه، عادی میشه. بذار از داد میگه که به نوعی داره به عالم پیغام میده از اینی که در میان اطرافیان خودت یکم غریبی و خیلی تعبیر نمیگیرن ناراحت نباش. مثلا از جوادی اینجا خب طلبا خیلی هستن دیگه، میفهمن که الان توی محلتون خیلی تعبیر نمیگیرن، تو مهمه که شما جای دیگه میرید، هزاران نفر از شما استفاده میکنن و فیض میگیرن. حالا اگه شما تو خانواده تو خیلی این برای شما هم موضوعیت داره؟ خب آره یه جورایی. یه وقتایی الان همه احساس میکنم بس ما عالمیم دیگه. بعضی وقتا این احساس ممکنه برای انسان به وجود بیاد که اطرافیان او قدر او رو نمیدونن. حالا یا قدر علم او رو، قدر اخلاق او رو، معرفت او رو. حالا اول با اخلاق این و معرفت احساس بکنیم بعد بریم سراغ از حد اونا. این خیلی ما رو نگران نکنه، طبیعیه. مثلا پدر و مادر، خب ما برای پدر و مادر 500 ساله هم بشیم، برای پدر و مادر چی؟ بچه ما رای پدر بگیم پدر ازم من مشترید جامع شرایط هم، من مشترید جامع شرایط که دیشنده، ما برای پدر و مادر چی؟ همون جوجویی که بودیم. این خیلی تفاق تو خانواده هم همینه، همسر، فرزندان، اطرافیان، خب با اونها هستیم، به خاطر نزدیکی یه حجاب مثلا قرابت با ما پیدا میکنن. گاهی اوقات حجاب معاصرت ایجاد میشه، یعنی یک آدمی در دوره ماست ما قدر او را نمیدونی، وقتی از دنیا میره و مثلا مقاماتش معلوم شده آخ آخر شد مرد، همه حالا دیگه ما همیشه داریم. یه دیروز پیر خدمتی بزرگواری بودیم، از کردم تاره میخوان برای فلان کسی از علما بزرگدار شدیم، ایشون من میخوان بگوشینش. چه وقتی به عالمی هست کردن که مثلا براتون راجعه بزرگداش، ایشون فهمید به دو دلیل بزرگداش نگیم. اول که بزرگداش میگیم سابقه نشون داده هر کی بزرگداش رو میگیرن بلا فاصله میمیره، منو نکشیم مقام زندگی کنن. دومی که ایشون فهمید که ببین برای ما عالم ها بزرگداش نگیم. چرا؟ بزرگداش میگیری میگی ایشون چنین از چنانه، نمیدونی که بعد ما چه موضعی میگیم. یه باری ما موضعگیری بد سیاسی اعتقادی میکنی آبروتون میره، زحماتون رو هدر میدید. بذارید ما بمیریم که دیگه اظهار نظر بعدی نتونیم بکنیم، خیالتون که راحت شد ما واقعا آدم حسابی مردیم، بعد بزرگداش بگیریم. حالا این اعجاب معاصرت گاهی اوقات باعث میشه ما با یه چیزی همعصریم، خب یا آدم عالمی که الان زنده است ما با او همعصریم، همین که این عالم، این مرجع، این بزرگ با ما همعصره دچار اعجاب میشیم. به این اعجاب معاصرت بعضی وقتا این اعجاب قرابت های سببی و نسبیه، از این که حالا مثلا از این خانواده دقت نمیکنه، آه دکتر فلان بعد در واقع دارم پدر مادرشون هم بهشون دکتر بگن، زنگ زنگ سلام پسرم مامان دکتر هستم، با یه مامان بگه سلام پسر دکترم یا دکتر پسرم یا پسر دکترم، چی بگی به آرات؟ خب شما که دکتر دکترم یا دکتر دکترم نمیدونم این چیزا. این خیلی انسان نگران نکنه و کار رو فیه من از زاهدین ها چه کاروانیان چه این برادرها رقبت نشون نمیدادن، میخواست یه سنده قاضی بگیرن بدن بره. ان العزت لله جمیعا، خدا میخواد عزیز بکنه بذار همه چی باشن بیرغبت باشن. البته یه کاری نکن، پس من یه کاری میکنم همه از من بدشون بیاد بیرغبت بشن خدا من عزیز کن. بابا جون ما خودمون حق این که کاری بکنیم دیگران نسبت به ما بی توجه و بی اهتمام بشن، مثلا یه جوری با دیگران هیچ که با من حرف نزنه، من میخوام بشم اون عالمی که خدا اون عزیز. بابا شما خوش اخلاق، محترم، گرم، صمیمی باز، اما اگه اینقدر که شأنته و دیگران تعبیرت میگیرن اطرافیان تعبیرت نگیرن خیلی به بر نخوره، بالاخره اطرافیان هست دیگه. از حد الناس که العالم اهله و جیرانه، بذار اگه بهت گفتن آره این سیزمی هارم تو سرخ کن، نگو ما خانم دکتری ما، خب حالا ما سیزمی سرخ کرده خانم دکتری میخواییم بخوریم، چیز که نداره که این خیلی مشکل ایجاد نمی کن. از حد و ناز فلعالم اهله و جیرانه، خب این سبره پیچیده ندید یا باید افتاده باشه. خب آیه بعد رو بشنویم که آیه خیلی پرمطلبی است.
و قال الذي اشتراه من مصر و اهله اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا
توی این آیه عملا اون فروش حضرت یوسف علیه السلام اتفاق میفته و حضرت وارد کاخ عزیز مصر میفرماید که وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. اینجا در ارتباط با اون کسی که حضرت رو خریداری کرد و عبارت من مصر یه اختلافی هست. اختلاف در چیه؟ خیلی ما به ازای بیرونی نداره، فقط میخواییم نکته رو عرض بکنیم. اون اینه که این فردی که حضرت رو خرید در مصر خرید یا اهل مصر بود و در یه جای غیر مصر خرید. اگه میگفت وقال الذي اشتراه فی مصر لامرأته، میفهمیدیم که حضرت در مصر فروش رفته، اما این که خریدار مصری بوده معلوم نبود، چهار مثلا وقت گذر بودیم. وقتی میگه وقال الذي اشتراه من مصر معلوم میشه که طرف اهل مصر بوده، اما این که کجا خریداری کرده معلوم دو احتمال. یه احتمال اینه که اینا مثلا خارج مصر یه جایی مثلا بوده محل فروش بردا، یا یه جای خارج مصر عزیز به اینها رسیده فروختن، یا همین که نبردن داخل مصر نخواسته محل فروش رو بگه، خواسته هویت خریدار رو آشکار بکنه. میگه اون کسی که اهل مصر بود و او را خرید، حالا بریم سراغ این که چه گفت. اینه بحث رو الان مطرح میکنن در ارتباط با خریدار حضرت یوسف علیه السلام. این آدمی که حضرت رو خرید کی بود؟ در این آیه فقط اشاره میشه به این که این فرد من مصر اهل کجا بوده؟ اهل مصر. مجد حروف جاره از چرا نشته من مصر که غیر منصرفه. مر غیر منصرفه. اسامی مکانها و شهرها و اینا چی هست؟ غیر منصرفه. من مصر نمیشه. عرض کنم که قرار سوالات مکتوب باشه، اما حالا که پرسیدین میگه اون کسی که خرید او رو از مصر. من مصر دلالت میکنه بر این که طرف اهل کجا بود. یعنی مثلا میگیم فلانان من فلان. من فلان که میگیم داریم چی؟ هویت شد. مثلا میگه حسن من لبنان. وقتی میگه حسن من لبنان یعنی اهل لبنانه. دلالت میکنه من بر هویت اون فرد. این کسی که حضرت رو خرید در این آیه به یه ویژگی شاید اشاره شده. اون چیه؟ اینکه اهل کجا بوده و هویتش چی بود. اما در آیات دیگه که نگاه میکنید یه صفات دیگری هم از این خریدار چی میشه؟ آشکار میشه. اینجا گفته من مصر. بعدا میگه که و الف یا سید حالد الباب. این سیادت و آقایی که اینجا مثلا میاد اکرمی مسا اصانی اصان نتخذه و ولده، این دومی دلالت میکنه برای که این آدم یه آدم بزرگی بوده، یه آدم معمولیه مثلا در سطح عوام مردم نبوده. میریم جلوتر میفهمیم که این آدم در مصر عزیز بوده. حالا یا عزت به معنای عام کلمه یا عزیز به معنای اون جایگاه خاصی که چی حسابی شده نفر دوم اون حکومت. از کجا؟ از اون جایی که زمان میگه وقال نسبتون فی المدینم رأت العزیزه ترا بدن فتاها، میگن همسر عزیز. اینم سومین ویژگی این فرده. خریدار عزیز بوده. حالا چه معنای عزت به معنای عام کلمه، چه معنای عزیز به معنای خاص کلمه که بیان کننده یه جایگاه یه نقش سازمانی بوده. خب میدونیم که عزیز در مصر چی حسابی شده؟ به نوعی صدر اعظم، مثلا نفر دوم قائم مقام این چیزا. و نقطه چهارم این که این فرد حالا علائم میگن دارای زندان بوده، اما مثلا بگیم اختیار زندان رو داشته. چرا؟ چون وقتی که زلیخا به او گفتش که باید یوسف زندانی بشه، او چه کرد؟ پذیرفت به حضرت زندانی شد. حالا یا دلالت بر این میکنه، این که میگن دارای زندان بوده دو معنی، یا دلالت بر این میکنه که خود این فرد یه زندانی برای خودش داشته که این خیلی امر چیزی بوده، امر شایعی بوده که افراد مثلا خودشون سیاهچالی زندانی محل تنبیهی برای مثلا غلامان و کنیزان داشتن. ولی احتمال دوم قوی تره که او اختیار داشته آدم بفرسته زندان، نه اینکه خودش زندان داشته و تو زندان خودش حضرت انداخت. چرا قول دوم قوی تره؟ چون بعدا دیگرانی در اون زندان بودن که میدونیم اون دیگران کارگران و غلامان و کنیزان عزیز نبودن که تو زندان او باشن. کیا بودن؟ افراد دیگری که حداقل میدونیم یکی دو تا از اونها افرادی بودن که در دربار پادشاه خدمت میکردن، خصوصا اونی که برگشت سر کارش که شراب ساختن برای پادشاه بود. پس این که علامه میفرماین دارای زندان بوده، اگر چی میگم دارای زندان بودن، بله جز شون آدم های مثلا متمکن و قوی در قدیم بوده و مثلا شاید 50 سال 100 سال پیشم بعضی از این خانها و اینا این چیزا داشتن، یه محله مثلا محبسی داشتن، آلهایی میذاشتن اونجا بدون مثلا رسیدگی و نمیدونم قضاوت دادگاه اینا. اما اینجا گویا دلالت بر این بکنه که دارای زندان بودن این دارای حق زندان بوده، حق داشته بگه آقا این بره زندان و هیچی سوال نکنه که خب این به چه دلیل باید بره زندان، او اراده کرده باید بره زندان. اینها ویژگی های اون فردی است که حضرت رو خریداری میکنه. یعنی خداوند در اون روندی که در نظر گرفته و برمیفرماید والله غالب علی امره، خدا میخواد یه اتفاق بیفته. حالا این که اینجا در بازار برده فروش ها کی بیاد ازت بخواد؟ شما فرض کنید خب بازار برده فروش ها سیر آدم منفعت طلب میاد که غلام بخرن، کنیز بخرن، برای چی؟ برای کارگری، نمیدونم بخرن اینا رو برای جنگ، برای اینکه اینا با هم دعوا بکنن، شمشیر بزنن، اونا خوشحالی کنن. این گلادیاتورا که شما تو فیلم ها میبینید این فیلم نیستش واقعا. تاریخ بخونید ببینید چطور انسان ها رو مثل حیوان اینها با هم دیگه درگیر میکردن و میشستن جنگ اینها رو میدیدن و شراب میخوردن لذت میبردن. یعنی دو تا آدم در حد مرگ همدیگر رو میزدن و مصدوم میکردن یه ده لذت میبردن. این چیزه عجیب. الان هم شما این فیلم هایی که از کشتی کس تهیه میشه، اگرچه که فیلمه، اما این رفتارهای وحشیانه که مثلا سکته میکنه آدم، یارو مثلا میره بالای خودشو پرت میکنه. خب حالا بعد فیلم دارن درست میکنه، ولی این رفتارها که این چی مثلا با دو تا آدم اونجور همدیگر رو بزنن، این لذت بخشه؟ نه واقعا اصلا لذت بخشه دیگه. یا لذت برخی ورزش ها واقعا این ورزش ها واقعا بوکس ورزشه؟ یعنی چی مثلا من دوتا دستگیر دستم بکنم یه کلا انقدر باید بزن تو صورت اون چیارو گیر چه بیفته؟ و این الان تربیت بدنی یا الان ورزش سلامتیه؟ نه واقعا بی تربیتی بدنی بیشتر بقالشون تا تربیت شو ورزشی. اول انقلاب هم نبود، بعد از مدت این فدراسیونش این ورزش های مخرب مثلا ورزش اونی که محصولش سلامتی باشه. یعنی شما تو ورزش رزمی هم که میبینید تو خیلی از ضربات کنترل شده هست. این نیستش که مثلا یارو رو که انداختیم رو زمین کلاچ رو باز بکنید با آرز بزنید دماغت برد تو حلقش مثلا بگیم خب یارو نابود شد. این ورزش دیگه، این وحشیگری ها بوده. فرض فرمایید یک کسی میواد حضرت رو میخرید، او رو میبرد تو شمشیر بازی یاد بگی بقیه هر چی هم حضرت کمالات و وجنات و حسناتشون میداد اصلا شعور یارو این حرفا نمیرسید چی میشد؟ ولی خدا خواسته که اونجوری نشه و اینجوری بشه. واقعا این آیاتی که میبینید در طول قرائت اون قاری متوقف میشه، یعنی گریش میگیره نمیتونه بخونه، مال اینه. خب داره تأمل میکنه تو معنای کلمات. خدا بخواد یک کاری بشه، شما حالا بگو همه عالم دست به دست هم بدن که کار نشه، خدا میگه من گفتم بشه. میگیم خب مثلا تشکیلات بعد مکافات اینه، این اتفاق که میفته و شما میگن که این اتفاق خیلی مثلا الحمدلله خوب بود برای شما. آره شانس آوردم من. شانس آوردی؟ چی شانس آوردی؟ یعنی که خداوند مثلا کاری نیست یه دنگی بدون که خورد شد نامربوطی سینا. خداوند ارادش به این فرده که این اتفاق بیفته و اراده بی حساب کتاب. برگرد ببین چه اتفاقی افتاده، چشمت باز باشه نیزمید چه کار کردی که الان اینجوری خوب شد، یا خدا نکرده چه کار کردی که اینجوری الان قد بد شد. خدا میخواد این اتفاق بیفته. کی میاد میخره؟ عزیز مصر. عزیز مصر مشرک هست. خوب اراده بکنید، عزیز مصر مشرک هست، یعنی حتما یه مایه‌ای داشته که عزیز مصر شده. ها؟ یعنی یه آدم چه عقب مانده بی شخصیت، بی تربیت، بی فکر، مثلا از راه رسیده بی اصل و طبیعتا عزیز نمی کنن. این آدم اگر عزیزه بلو مشرکه، حتما یه بالاخره یه مایه‌ای یه چیزی داره، یه جنمی داشته که عزیز شده. خدا او رو میفرسته. نتیجه این میشه این آدمی که یک موقعیت و یک مکنت مادی داره با یه نگاه میفهمه که این بچه معمولی نیست. به همین خاطر اینو میاره خونه، از همون موقع حسابش از بقیه جدا میکنه. یعنی خدا بله مشرکه، مشرک هست، اما منافاتی نداره که مشرکیه ولی مشرکه همچنین مایدار با حساب کتاب فهمیده یه چیزای حادیش میشه. میاد یه نگاه میکنه میبینه بچه آدم حسابیه، میبره ببینه چه کار میکنه. میگه وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته، برای چی به خانمش بگه؟ غلام رو میارن، طبیعتا غلامان و کنیزان درون یک قصر چی دارن؟ سرپرست دارن. این بزرگ غلامان، این بزرگ کنیزان، یه نفر از مسئول غلامان و کنیزان. خب این مسئول زیر نظر کیه؟ زیر نظر مثلا اون عزیز و همسرشه. پس عزیز و همسرش، بعد اون مسئول، بعد مسئول غلامان و کنیزان، بعد اینجوری معاون مسئول، مدیر کل، همینجوری میره پایین. از ابتدایی که وارد خونه میشه یه جور دیگه رفتار میکنه. اینو باید بگیم مثلا به مسئول غلامان مثلا کوچک رده سنی مثلا 5 تا 9 سال، یعنی بنده خدای یه فاضل کوچولو رو گذاشت جلوش، 6 سال طول کشید تا اینو حل کنه. دوام 20 قطعه داشت، بهش گفتن 6 سال زیاده سنی، گفت نه روش نوشته 3 تا 7 سال، یعنی همه گذشت دارن. حالا قضیه اینه که مثلا اون مسئول غلامان متوجه شدی اما چی شده و توضیح بدن اون 3 تا 7 سال رده سنیش بوده، الان سوال چیز رو توضیح نده. آقای فیض از توضیح خوشش نمیاد، توضیح نده. عرض کنم که مثلا باید بده دست مسئول غلام، مثلا غلامان مثلا کم سن و سال نوجوانان مثلا، ولی نه، وارد میشه میگه اکرمی مصباح. یه قدم بریم عقب، مراتب اکرام حضرت یوسف علیه السلام رو از همینجا ببینیم. اولین، اصل توجه عزیز به این بچه. خب اینو خریده، حالا باش غلامان دیگر خریده نخرید، اینو داره میاره. قطعا در نگاه اول یک عزیز، یک آدم متمول که بلاشک آدم های الان همراهش هستن که منان غلام ها رو بخرم مثلا اونا بیارن، خودش دست اینا نگرفتی بیاره، این آدم به غلام و تنین توجه نمی کنه. رفتیم تو بازار مثلا 2 تا ملازم، این ور 2 تا ملازم، یه نگاهی میکنم میگم اونو این 4 تا رو بخریم به پیشور، این پیشور میگم پولشو بده، اصلا نگاه نمی کنم بیه. همین 4 تا رو برداریم بیه، قیافاشون مثلا چاقشله تر هم، مثلا گنده تر هم، پرکار تر هم، قوی تر هم، سالم تر هم، یا مثلا به پیشور میگم برو دندوناش رو نگاه کن مثلا مریض نباشن دیگه، اصلا نگاه نمی کنم به اونا، را میفتن اون 4 تا رو پشتر دارن میارن. این اکرمی مصبا یعنی قبلش یک اتفاق افتاده، اون اینه که این آدم به مجلسش به این بچه افتاده، دو تا چیز متوجه شده، یک وجاهت ظاهری او، دوم وجاهت باطنیش. حتی وجاهت ظاهری هم صرفا نمیتونه ملاک باشه، به خاطر اینکه خب بالاخره پسر بچه تو 7 سالگی قیافش نسبتا خوبه، اون طرف از اینا که چیه مثلا دربارشون همه کج و کله نبودن که یه آدم سی ساله میبینن یه باری ذوق زده بشن که. این وجاهت باطنی، یعنی به طور مثال اون فرد مثلا با پیشکارش میاد جلو، حالا خواهم تصویر سازی بکنه، من فیلمو ندیدم چطور بوده، این میاد جلو مثلا میگه این بچه کیه، مثلا میگه اینجوریه، بعد میگه خب بچه تو اهل کجایی، دو کلمه حرف میزنه، احساس کنه حرف زدن این بچه به سنش نمیاد، خیلی مؤدب و محترم و عمیق و خیلی بجا و مجمل و گزیدگو و بچه 7 ساله. یه سوال دیگه بپرسن یا نه اصلا گرفت، این بچه منو گرفته، دقیقا این اتفاق افتاده. حالا ممکنه تو فیلم همین بوده باشه، من ندیدم. خب اولین اتفاقی که افتاده اینه که عزیز به محض دیدن این بچه خوشش اومده و خودش کار او رو به دست گرفته، ولی اینکه دستشو نگرفته و داره میارتش، اما کار او رو خودش به دست گرفته، چون بلافاصله بعد وارد خونه که میشن برای او یک تدبیر خاص و ویژه‌ای میاندیشه. این هم نشون دهنده یه مطلبه، اون اینه که القلب و حرم الله، خدا بخواد چیزی به دل کسی بندازه حرم خودشه، بخواد میندازه نخواد. سده اینه که برای محبوبیت جلوی مردم کار میکنن تفلقی در محبت نمیشن، قبلا هم گفتم چون مردم هم تنها بزن هم پرتوقع، در حالی که برای خدا کار میکنه، خدا او بخواد نخواد پیش مردم محبوبش میکنه کار خدا. حالا خدا خواسته اینا، این اولین مرتبه اکرام که خود عزیز توجه کرده. 2، وارد خونه میشن، میگه لمرعتهی قال که اکرمی مسوا، این که او رو تحویل بگیر به همسر خودش، نه به غلام، مسئول غلامان یا مسئول نوجوانان. این دلیل دومی که انگار این بچه برای عزیز یه حیثیت خاصی پیدا کرده. نکته سوم، به همسرش میگه لمرعته، نکته دوم، نکته سوم میگه اکرمی. اکرمی امر صیغه چیه؟ همسرش چیه؟ اکرام دیگه. اکرمه یکرمو اکرام، بعد یکرمو میشه تکرمو، بعد چون تو اکرمو بوده تاش هست میشه میشه اکرم، اکرم اکرمو اکرمو اکرمی. میگه اکرمی نمیگه انعمی. انعمی به معنای اینه که مثلا بهش انعام کن، یه مثلا تعبیرش بگی غذایی بهش بده، مثلا عوضت بهش کن. ولی اکرام با انعام فرق میشه. انعام فقط یعنی بهش قضا بده، یه خوراکی بده، این میشه فقط بعد مادی. اکرام بعد معنوی، بهش احترام بذار، رسیدگی بکن. اکرمی مثوا یعنی این که او رو همین منزلتش را نیکو بدار، خب نه اینکه فقط بهش قضا بده بخوره که از گشنگی نمیره. اکرمی مثوا. بعد در ادامه نقطه چهارم، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. خیلی مهمه، یعنی عزیز با یه نگاه تو این بچه چی دیده که میگه این بچه ممکنه بعدا بشه چیه ما؟ پسر ما. حتما باید این محبت در همون برخورد اول به دل عزیز. پس چهار نکته از همین قسمت در میاد که اون الذی اشتراه یه توجهی پیدا کرد، که دو لمرعته خطاب کرد نه به مسئول غلامان، سه گفت اکرمی مسوا، چهار گفت اصاعن، حالا یا ینفعنا او نتخذا. خب ینفعنا به چه معنا؟ به این معنا که او برای ما نافع باشه. او برای ما نافع باشه. به نظر شما یه آدم معمولی به درد نخور که الان هم 7 سالشه، برای یه کسی که نفر دوم بزرگترین امپراتوری زمانه چه فایده میتونه داشته باشه؟ این آدم در این بچه چی دیده که میگه این ممکنه بعداً برای ما نفع داشته باشه، یعنی یه چیزی داشته باشه که ما نداشته باشیم. این که والله غالب علی امره، این یعنی چی؟ ببینید خدا چجوری محبت رو میندازه، او چجوری اکرام میکنه. از همون نگاه اول هم چی؟ راه نمونه هم داره. یعنی فعنا آم نتقضا و بلدا، شما دیگه چیزی نمیندازه؟ بله؟ وجود نورانی حضرت موسی علیه نبی نوالی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام از آب گرفتنش، اون رو ببینید بچه از آب گرفت، باید بگیم 7 سالشه، 7 زده، مثلا چیزی بروز داده. بچه شیرخواری از آب گرفتن، اینجا چی میگه آسیه سلام علیه ها؟ میگه نگهش داریم بلکه فرزند ما بشه. که اونم حالا انشالله اگه رسیدیم به اون سوره عرض خواهم کرد که جریان بزرگ شدن حضرت موسی علیه السلام در دربار فرعون خودش این مطلبیه. این بچه کاره عجیبه. مثلا یه موردی که اومده، حالا برخی البته میگن اینجور نبوده، مثلا میگن حضرت موسی علیه السلام بچه بود به فرعون سیلی میزد، مثلا 4 سالش بود. کی گفت باز حالا سیلی از بچه نخورده؟ میومد جلو اصلا فرعون رسیده بود یه دونه میخوابون زیر گوشه این. میگن فرعون بچه میگفت یعنی این بچه که زیادی سنگینه ها. تعجب میکنن. یه بنده خدایی، یه خانمی از دوستان خانوادگی ما تعریف کرده بود، میگفت داشتم نماز میخوندم، یه پسر 4 ساله داشته، 4 یا 5 4 ساله بینستیم که، میگفت داشتم نماز میخوندم توی تشهد سلام نماز بودم، یه مرتبه یه چیزی خورد پشت گردنم، دیگه چیزی نفهمیدم. وقتی به خودم اومدم دیدم بچه‌ام بالا سر نشسته داره گریه میکنه. بچه رفته بود یه کمپوت برداشته بود اومده بود آنچنان زده بود اینجای مادرش تو نماز جا به جا بیهوش شده بود. خب خدا در فضل شما هم بکنه. خب متوجه میشین که بچه استجارته چجوری سیلی میزنه. مثلا حضرت موسی علیه السلام میره فرعون نشسته، سر خب بیا بگوری حضرت کرد برو شهر میخواد. فرعون گفت یه چند چیز غریبه. و از همینجاست اون جریانی که باز میگم حالا باید برسیم اونا که اختلاف دارن و ایراد میگیرن هم بگیم، جریانی که حضرت موسی رو امتحان کردن. این فرعون گفت بابا این خیلی ناجور از ما، این کار واسه حرف بدی میزنه میاد سیری حرف میزنه میگه اصلا کارش عجیب غریبه. اونجا که امتحان کردن، البته میگم با لحاظ اختلافاتی که هم در اصل این موضوع هست هم در کیفیتش، که حضرت امتحان کردن همون که آتش و خرما گذاشتن. خب که حالا بیرسیم ان شاء الله اگر درست باشه. خیلی خوب میگم الان بس اینه که گفتش که این بچه به نظرم بچه عادی نیست، باید امتحانش کنید. اومدن یه ظرف خرمایی گذاشتن و یک آتشی، این دوتا رو گذاشتن و قرار شد که حضرت رو رها بکنن. گفتن بچه به بچگی با بچگی خودش رفتن به سمت آتیش میره. حضرت موسی رفت به سمت خرما با توجه بچگی خودش، خب بچگی همراه فهمیدگی، میرفت سمت خرما کشته بودنش چون میفهمید که این بچه عادی نیست. رفت به سمت خرما، اون جایی که این داستان اومده میگن برخی در عصر کیفیتش اختلاف دارن، جبرئیل اومد دست حضرت موسی رو گرفت کشون سمت آتیش و حضرت موسی علیه السلام اومد خداوند به جبرئیل اینجور رسوند که فرعون باورش نشده. بعد موسی کار عجیب غریبی بکنه که بچگیشو نشون بده، حضرت آتیش اینجوری به دهن خودش زد که زبونش لکتر پیدا کرد. اینا اونایی که میگن ها، عرض میکنم هم در ارتباط با اصل قضیه هم کیفیتش فراوان اختلاف هست. آره انشالله به داستان از موسی علیه السلام رسیدیم، اینا بحث میکنیم. هستن انا شما خواهد فیلم عوض کنید؟ خب یه علامت بدیم خیلی خب یه تلاوت خواهد کنید تو قوض کنید یا برای 30 ثانیه دوباره ازنی دوباره قصد 3 دقیقه مونده زحمت های علمکی و باید اینا رو در بیاره. خب عرض کنم که این 4 تا مراتب اجتناب که ما در این آیه دیدیم، برخی از روایات و قصص میگن او نتخذو ولدا دلالت بر یک امر میکنه. اون امر اینه که چی بوده؟ عزیز بچه دار نمیشده. که حالا این عزیز بچه دار نمیشده، برخی از نقل‌های تاریخی اینه علاوه بر اینکه بچه دار نمیشده به جهت قوای جنسی هم ضعیف بوده، لذا یکی از دلائلی که زلیخا به فساد کشیده شد ضعف جنسی هم. اینا بعضی جاها گفتن، بعضی هم به شدت میگن اینا دروغه، میگن اینا رو اونایی جلب کردن که میخواستن آخر زلیخا رو یه جوری تطهیرش بکنن و لذا اون روایاتی که دلالت داره بر ازدواج زلیخا با حضرت یوسف علیه السلام و اون دو تا پسری که اسمشون هم در تاریخ اومده، بعضی میگن آقا این ادامه همون جریانه که میخوان تاثیر بکنن بعد اینا دانشجو شدن. این اختلافات رو ما در آخر ان شاءالله در جاش که برسیم اشاره میکنیم که به جهت تاریخی چه وضعیتی داره این روایات. میگه گفتش که او رو تحویل بگیر بلکه که نه برای ما داشته باشه یا او رو فرزند خودمون قرار بدیم. و کذالک مکنا یوسف، چجوری ما به یوسف در زمین مکنت دادیم، مکانت دادیم، به او جایگاه دادیم، اینجوری که او رو از چاه در آوردیم، بردیم مصر، خریدارش رو عزیز قرار دادیم و آنچنان عزیز رو شیفته او کردیم تو همون نگاه اول که او رفت خونه به همسرش گفت خودت مسئول این باش، همه کارش بگی، تعویدش بگی که بس این بعدا برای ما نفع داشته باشه یا حتی او رو فرزندی بگیریم. در این حد چی؟ ما او رو در مسیر قرار دادیم که مکننا بهش مکانت بدیم و او رو صاحب جایگاه رفیع قرار دیم. این مکننا، ما مکننا صرفا صیغه ماضی باب تفصیله، اما مکان فعلای زمان به معنای قرارگاه هر چیزی در زمین، مثلا مکان این لیوان اینجاست از زمین. یه امکان و تمکین داریم که قرار دادن در اون محله، یه بحث مکان و مکانت و تمکین داریم، این به معنای نوعی قدرت گرفتن. حالا مکانت معمولا معنویه، میگیم فلان کس از چه مکانتی برخورداره، خب یعنی از چه جایگاهی، از چه منزلتی، از چه قربی، از چه مثلا شأنی. اما تمکین که میگیم به معنای قدرت مادی هم هست. میگه الذین مکناهم فی الارض، اشاره خواهم کرد مکناهم یعنی بهشون قدرت دادیم. شده؟ اینو مکان به معنای قرارگاه هر چیزی در زمینه. الان گفتن تو جزء بعد این عین این عبارت. خب وقتی میگیم امکان یعنی قرار دادنه اون چیزی که در زمین یک جایگاهی داره، یک مثلا بخشی رو اشغال میکنه. وقتی به مکانت اشاره میکنیم منظورمون جایگاه معنوی است، میگه فلانی مکانت داره، پول مد نظر این آب روح حیثیت و احترام و شأنه. وقتی میگیم تمکین و میگیم مکننا و میگیم مکنه، دلالت میکنه بر قدرت و فرمانروایی و حکومت، به این معنا که اونها توان پیدا میکنن که دیگران رو تحت امر بگیرن. این معنای تمکین در زمینه. ما میگه قرآن میگه که به حضرت یوسف انا شروع کرده بودم اول انا میخوام شروع باش انا شروع میکنیم الان ما تا فیلم مردا یه ذره چیز بگیم اما این بگیم میتونم جدی توی میکیسه یه علامات بگیم این یعنی این اون یعنی اون انا شروع شده؟ خیلی خوب عرض کنم که یه سلوات خط بفرمید اینجا ما یه سوالی برامون به وجود میاد که تو جریان حضرت موسی علیه السلام هم این سوال تکرار میشه. میگیم که حضرت یوسف علیه السلام در زمین یه تمکینی پیدا کرد به این معنا که ما به او قدرتی دادیم که غالب بشود. بسیار از چاه بیرونش آوردیم، کاری کردیم که بیاد در خانه عزیز قرار بگیره، نهایتا خودش بشه عزیز مصر. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که حضرت یوسف علیه السلام در کجا رشد و نمو کرد؟ در خانه عزیز مصر. خب این غذایی که حضرت در خانه عزیز مصر میخوره حلیت و حرمتش چجوریه؟ ما اینقدر رو لقمه حلال تاکید میکنیم و اینجورم انسان خمسش رو به موقع بده، هر چیزی رو نخوره، بدون پول از کجا میاد، هر پول علکی یه پول به حساب رسوش نمیدونیم از کجا خورد، پیگیری کن تا اشتباه شده بعد وقت اشتباه پول رسه به شما، نه اشتباه کرد دیگه اومده، حالا بالاخره دیگه شانس ما بوده، ولی پول حرومه یعنی شانس ما بوده. چی کار کنیم اینجا؟ چی جواب بدیم؟ حضرت یوسف در دربار عزیزی به سر برده که او چی بوده؟ مشرک بوده و وقتی مشرکه دیگه از خدا و پیغمبر و پول حلال و این چیزا خیلی خبری از آن خود به اون صورت که در اون زمان نبوده. چی جواب بدیم؟ حضرت به ازای کاری که میکرده قضون دیگه الان دست بالا میگید ببینیم چی به کی بفهمه شما قصد از باب عکس میته؟ نه بابا دیگه ایچی گذرت بفهم بگم بلندتر میگین. خب همون لا یکلف الله نفسا الا وسعها میشه حضرت از خودش کنارشون بفهمید. تمکین در عالم یه جور دیگه میخواستم خیلی خوب بود. آره یکی کامل میکنه حرف ایشون رو شما بفهمید. این عالم مال کیه؟ مال خدا. خدا عالم رو داده به ولی خودش. همه آنچه در عالم مال ولی ما از صدق سر او یه چیزی لولا الحجه لساخت الارض به اهلا. اگر حجت خدا در زمین نباشه این زمین به آنی اهل خودشو میزنه. نه آقا الان این آف مال منه، این مال منه، مالکیت من بر این مالکیت ذاتیه، یعنی من ذاتا مالک اینم. ذاتا کجا بود؟ این مالکیت عارضیه، من بر بدن خودم مالکیت ذاتی. الان این دست مال منه؟ بله. نه خیر مال منه. اگه مال منه من حق دارم با مثلا نوک مداد بگیرم پشت دستمو خونی کنم؟ میدونم مال منه دیگه. مال من نیست، این دست من امانت. مالکیت ما در زمین مالکیت ذاتی نیست، همه چی مال خداست و خدا داده ولی خودش. حضرت یوسف اون چیزی که داره میخوره که مال خودشه بماند، پوتیفار هم سر سفره حضرت یوسف داره غذا میخوره. تو عالم این ظاهر رو بکن، شما مقام ظاهر و مقام اثبات رو بکن، به مقام ثبوت و مقام واقع نگاه کن. حضرت موسی علیه السلام رفته تو اون خونه، ما میتونیم جوابای دیگه بدیم، بگیم آقا حضرت یوسف اینجا کار میکرده، حضرت موسی علیه السلام اونجا توسط فرعون خانوادش و مالشی به استثمار گرفته شده بودن، اندازه اون مال در مال فرعون حضرت موسی سهم داشته. اما این جواب جواب دم دستی، جواب اصلی اینه که بابا هر کی در این زمینه مال خدا کمال ولی خدا، اما خودش داره میکنه حضرت یوسف علیه السلام. اما به این نکته دقت بکنید که این مکنای نکته هم داره. ما در جای دیگه در قرآن کریم داریم که خداوند وقتی میخواد ویژگی مؤمنین رو بگه، میگه الذین امکناهم فی الارض چی؟ اقام الصلاة و آت الزکات و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. ببینیم چه پیغام در ما داره. آقا این امکناهم حد اعلاش چیه؟ ظهور حضرت صاحب روانا فدر. انشاءالله آقا تشریف بیارم امکناهم رو حضرت برقرار بکنن انشاءالله. اما قبلش آیا امکناهم به ماها میخوره؟
آره.
امکناهم یعنی الذین امکناهم، اونهایی که بهشون قدرت دادیم، توان دادیم، بازو دادیم که اعمال کنن. این اعمال مصادیق شیاس، مراتب شیاس. شما توی مدرسه ای؟
آره.
معلم پرورشی؟ آره. شما الان الذین امکناهم از امروز تست میکنه؟ نه با پرورشی مدرسه امکناهم فرعزه؟
آره.
امکناهم فرعز صفر و یک نیست، یا هیچی یا امام زمان نخه سلسله مراتب. حکومت جمهوری اسلامی وسط قرار میگیره، ما امکناهم شدیم، تلاش میکنیم این بشه. ما مدعی برقراری حکومت اسلامی نیستیم، ما داریم به اون سمت هر چقدر زورمون برسه، هر چقدر مردم کمک بکنن، هر چی بتونیم. شما توی مدرسه یه موقعیتی داری، توی اداره، توی جایی، هر چقدر که امکناهم شدی باید اقام الصلاة بکنی. تو خانواده این امکناهم یه وقت اینه. شما فرض بفرمایید که خانواده شما مثلا حالا دوست یه خانواده ساده معمولی که خیلی هم مثلا شاید به مثلا چیز پایبندی ندارن، شما یه باری مثلا رشد میکنی، برمیگردی میشی چی؟ محل رجوع بقیه، مرجع بقیه شمایی. الان همین مقدار شما امکناهم شدی، باید اقام الصلاة بکنی. اگر تیغت میبره تو خونه باید چیکار کنی؟ اینا رو چیا بندازی؟ امکناهم. نه هر وقت ما ولی فقیه شدیم اون وقت مگه فقط امکناهم ولی فقیه بزرگوار؟ در حد خودت، چی دست توه؟ ما مدرسه یک کلاس داریم، بسیار خوب، کلاس مدرسه تو امکناهم اونجا هستی، نماز شد با بچه بیا نماز بخون برگرد در حد خود. ای بابا این مدرسه 50 تا کلاس داره، آیا یک کلاس نماز بخونن درست میشه همه چی؟
آره.
هر کی وظیفه همه گرفتاری ما همینه. ما به هر کی هر چی میگی همه بدبختی دنیا الان مایی، عزیز من، برادر من، خواهر من، همه بدبختی دنیا تو نیستی، اما قطعا یکی از بدبختی دنیا تو هستی. یه دونه رو برطرف کن. تو که نمیتونی همه بدبختی دنیا رو برطرف کنی، لااقل خودتو برطرف کن. همین شده. بنده هزار جور خرابکاری کنه، هر دیدن اون درست بشه، حالا اون درست، اون درست بشه، حالا اون درست بشه، حالا اون درست بشه، حالا اون خب بگو نمیخوام. رفتن به عبدالله بن عمر بعد از این که امیرالمومنین علیه السلام انتخاب شدن، گفتن بیا بیعت کن. گفت من وقتی بیعت بکنم که همه باهاش بیعت کرده باشن، یعنی من حاضرم به عنوان آخرین فرد علی بن علی طالب بیعت کنم. فرزند گفتن، حضرت گفتن ما را به بیعت او نیازی نیست. این آدمی که گفت وقتی با امیرالمومنین بیعتم که همه باهاش بیعت کرده باشن بلا نمی کنم، وقتی که حجاج یوسف ثقفی اومد مکه، این آدم شبانه رفت دیدن حجاج. حجاج اومدی چیکار کنی؟ گفت آره شنیدم که شما حاکم شدی باید بیعت کردن، من اومدم همین شبانه با شما بیعت بکنم که بدون بیعت با حاکم و امام زمان خودم شبم و صبح نکنم. حجاج گفت حالا من دراز نیستم، حال ندارم، پام از زیر پتو بیرون رو به همونجا بخوام بیعت کن. کسی که دست امیرالمومنین رو پس بزنه باید با پای حجاج بیعت بکنه. امکناهم یعنی این چقدر زور داری؟ حالا من میگم سه کارو خوب بکن، اونا بشن. ببین این مقدار کاری که میتونی انجام بده، عادت بکن به این که تو هم برپادارنده نماز هستی، برپادارنده زکات هستی. ولی اگر این کارو نکردی، فردا که خدای ما کرده پناه بر خدا امام زمان بیاد، میگه شما این کارو بکن. ای بابا امام زمان همه جا درست شدی که حالا ما اینجا درست کنیم؟ ما امام زمان بیاد باور کنید چیز اتفاق جدیدی برام نمیافتن. فکر کنید امام زمان که میاد من بلرد نخور بی خود علکی یه باری بشن نابغه فوق‌العاده جهش یافته. این نیست. ما همینیم. کسی که عادت به ولایت پذیری در خانواده، در جامعه، در محل کار ندارد، این ولایت امام زمان دوکتش نمیره. بعد وقتا دیگاه کنید در صرفیان اینجوری میکنه، بگیم آقا آقا اینو گفته، قبول ندارم. یه بله جلوتن بگیم آقا اینو گفته، من قبول ندارم، ولی آقا گفته ما انجام میدیم. اینا به درد نمیخوره. بعد بگیم آقا گفته، بگی باشه. بار کلاستر قبلا این چیز دیگه میگفت، الان آقا اینو گفت. آقا من سالا هرچی میگفتم غلط بودم، اینی که آقا گفتن این درسته، در نظر و عمل همینه. اینا بعد پیش امام زمان وای میستن به تحجیب میکنن آقا 10,000 نفر با سید خراسانی میان. آره 10,000 نفر با ما که خیلی زیادی، ما خیلی زیادی، ولی پاش که میرسه خیلی از ما ولایت داریم بر ولی، ولایت ولی رو بر خودمون قبول نمی کنیم. خدا نگره ما از این امتحانا بشیم، یه ذره گنده میشیم یه حرف میزنه. پسرانشون در جریان نبودن دیگه، قدم به همجور قدم به قدم. بعد سر بزنگا او یه باری میگه این کار انجام بشه. اجازه بدین یه دلیل بگین، چون سابقه داشته مواردی که شما اونجور که باید شاید امیر نبودید. دلیل بگو. آقا میگه الان بزن، دیر شد، شما دلیل رو بگو. تمام شد، نداور آمد، خواجه بمرد. 200 سال 500 سال دوباره دور به ترکیب میفته. باید بگیم اینجوری بکنن این آقا به هم رفت داره. بگیم نما فکر کردیم شما مثلا آره ایجی در درن اون در رفت الذین مکن نافلن، همه شما هایی هر که هر جو دورش میرسه ای اصلا شما هایی ما همین تو اتاق مهم دو تا هم اتاقی احترام به ما میزن برد شما این مکن نافلن دو نفر الان مکانت تو رو قبول دارن، انجام بده. چی با کنم؟ گوش شده بگیرم نماز بخونم؟ نه، اگر تو تبعیت میکنن و تو بر اونا تاثیر گذاری، صدای اذان بلند میشه و تو رو به قبله اینا از تو رنگ و بو و خو میگیرن. بعد میگن آقا ما پدر و مادر نماز خونیم، بچه‌مون نماز خونیم، چه کار کنیم؟ نماز خونیم؟ آره دروغ، با خدا نماز میخونیم. کی میخونی؟ یک، چجوری میخونی؟ دو، تازه رفتار دیگر چجوره؟ نماز اولا خونه نماز شده از سلام از رحمت الله این فلان فلان شده برو اونور. واقعا تصویرات نماز داره شورده به جای تصویرات باش میده. این موقع آقای نقویان میفرمود که یکی از این آقایون اومد خونه، خونهشون رو مثلا وایستاد تلویزیون اذان مغرب اعلان کرد، اذان مغرب با فوق تهران گوشی رو زد فلانی فلان فلان شد شروع کرد پشت دادن. زور چی گفتی؟ من در روزه نمیتونستم جواب بدم. خودتی با جد داواده که گوشی رو گذاشت. این تصوره دیره مثلا از اذان صبح تا اذان مغرب ما رو گرفتن که پشت ندی اذان رو زنجیر باز بکنم. باش بده باش بده. آقا برادر، ماه رمضان، روز رمضان نیست این، ماه ماه مبارک رمضان، شب و روز تغییر از آن که چیزی کنه زنجیر بود. خدا را شد دیگه چیز شد زنجیر واسه ما بیدیم هم غلطی ما. بعد کسی که تاثیر روزش از قبل از آن مغرب به بعد از آن مغرب نمیمونه، میخوای ماه مبارک تاثیر سال تاثیر بذاره؟ زنی خیاله باطل. خب اینجا میگه که این تزارک مکنا رو بگیم و یه استراحت بفرمایید. میگه کذالک مکن ناله یوسف فل ارض. این کذالک یعنی چی؟ این که به یوسف در زمین قدرت و جایگاه و مکنت دارین، این یعنی چی؟ این مکن ناله یوسف یه چیز اینه، یه تعبیر اینه، بگیم آقا این کذالک مکن این گونه به یوسف مثلا در زمین قدرت و مکنت بخشیدیم، منظور اون اینه که یوسف رفت تو خونه عزیز. یعنی یه بچه‌ای که به عنوان غلام آورده شده به مصر، کارش به جایی رسید که رفت در خانه عزیز، اونم نه به عنوان یه غلام، در یه موقعیت خاص قرار گرفت، او رو تحویل گرفتن. کذالک مکن ناله یوسف فل ارض، به این میگن تشبیه یه چیزی به خودش. یعنی وقتی میخوایم بگیم چی شد که به یوسف مکنت دادیم، چون که خدا میگه مثلا کذالک مکن ناله، خدا میگه چی دادی به یوسف؟ میگه همین که رفت تو خونه عزیز. این میشه تشبیه یه چیزی به خودش. اما یه موقع میگیم نه، این کذالک مکن ناله یوسف منظورمون اینه که درست بخشی از اون مکنت اینه که یوسف وارد خونه عزیز شد و این آیه بهش اشاره کرده، ولی این از باب تشبیه کل به بعضه. خوب انعاد بکنید. یه وقت میگیم که کذالک مکن ناله یوسف یعنی چی؟ میگه کذالک مکن ناله یوسف مگه نمیبینی؟ میگه که عزیز برنسرش گفت این بچه رو تحویل بگیر که ممکنه برای ما نفس داشته باشه یا بشه چیه ما؟ فرزند ما. خب این یعنی کذالک مکن ناله یوسف. میگیم تشبیه یه چیزی به خودش، تشبیه مکتب به همین مثال. اما یه وقت هست میگیم که این مکنا یعنی به یوسف ما در زمین مکنتی میدهیم که میرسه به جایی که تمام مصر میشن چیه او؟ غلام او به اطراف مصر. سال هفتم دیگه اطراف برگی گندم بگیرن چی میدن؟ خودشون رو به عبودیت حضرت در میارن، به معنای بندگی نه بندگی پرسته، به بندگی میدن تا بتونن گندم بگیرن و گشنگی نمیرن. خب این اتفاقی که میفته اوج مکنت حضرت یوسف علیه السلامه. اما تو این آیه به کدوم بخشش اشاره کردیم؟ فقط به بخشی که میخواد بگیم حضرت وارد خونه عزیز مصر شد و به عنوان یه غلام خیلی محترم شد. این میشه تشبیه کل به بعد. پس مکنا یه کلی، بعضیش این چیه؟ این وروده. یه وقت من اگه مکنا همینه که معنای دقیق‌تر چیه؟ این دومیه. چون ما میدونیم که مکنت حضرت یوسف انحصار به همین یه تیکه نداره. میگیم کذالکه اینطوری، کذالکه یعنی چی؟ اینگونه. اینگونه یعنی میخوام بگیم چی مثل چی. از این آیه یک نقطه مونده، اینو بگم افتراض باشه از اول آیه بعد شروع کنیم. مختصره میگه که مکنا لیوسف سل ارض، ما در زمین به یوسف چی دادیم؟ مکنت دادیم، قدرت دادیم. این سل ارض که میگیم این الف لام، الف لام چیه؟ عهده. عهد میدونید که به چه معناست. من و شما یه صحبتی با هم میکنیم، میگم آره مثلا این دستگاه مثلا رایانه رو این کلی در موردش حرف بزنیم، بعد میدونیم جلوتر میگم آره اون رایانه، اون که میگم منظورم همینه. خب تو زبان عربی یه عبارتی رو ما با هم توافق میکنیم، بعدن الف لام که بهش میگیم این الف لام دلالت میکنه بر اون طرف، این الف لام عهده. خب ما وقتی میگیم عرض با هم دیگه عهد داریم، یه عهد ذهنی ها، عهد قولی هم نگفتیم، با هم دیگه به جهت ذهنی عهد کردیم که وقتی میگیم زمین منظورمون کجاست؟ مصره. پس این فل عرض که میگیم، این فل عرض منظور کجاست؟ در مصره. و ما هم میدونیم که حضرت در کجا مکنت پیدا کرد؟ در مصر که بزرگترین امپراتوری زمان خودش بود. خب ما اینجوری به یوسف چی دادیم؟ مکنت دادیم فعلا. ولی نعلمه من تأویل الاحادیث، ما به یوسف در ادامه چی دادیم؟ یعنی اینجا میگه که مکننا، خب بعد میگه لنعلمه، داره میگه ما به یوسف چی دادیم؟ وقتی میگه مکنت دادی، میگه خب این مکنت به چی بوده؟ قدرت دادی، پول دادی، مثلا فرمان روایی دادی، خدا میخواد بگه چی دادن؟ میگه اون چیزی که بهش دادن چی بود؟ توان تعویل. این از اول حضرت یوسف نداشت؟ داشت؟ نداشت. معید دلیل خودش که خواب دید از پدرش. پس این لنعلمه یعنی قبلا حضرت تعویل نمیدانست، ما چیکار کردیم؟ بهش داد. اون وقت میگه که ولنعلمه من تأویل الاحادیث، این واژه که اینجا اومده یعنی مکنا لیوسف فی الارض فقط تعلیم احادیث، تأویل احادیث نیست. ببینید میگه و کذالک مکنا لیوسف فی الارض، ما اینطوری به یوسف چی دادیم؟ مکنت دادیم. میگیم خب این مکنت بروزاش چیه؟ میگه سه نقطه، ولنعلمه من تأویل الاحادیث، این وسط یه چیزی افتاد. خوب انعاد کنید، این وی که ولنعلمه اومده، مکنا و نعلمه به هم عطف نشدن. میگه مکنا به یوسف یک مکنتی دادی، این مکنت مصادیق شیان، میگه ولنعلمه، بعد میگفت اینو این ولنعلمه، اینا رو نمیگه، نگید گفته مکنا ولنعلمه، اینا در عرض هم نیستن. مکنت عامه، یکی از مصادیق شیه تعویل احادیثه. خب چرا نگفته؟ الان میفرمایند که گنجایش این در مقام تخاصم نیست، این که خداوند به پیامبران خودش چه توانمندی هایی میده، اونها محرم اسرار الهی میشن، علم غیب خواهند داشت، از طرف خداوند به اسمت معصوم میشوند و خدا یه هیچ کدومه نمیگه، فقط میگه ولنعلمه من تأویل الاحادیث. و ما با علم به آیات قبل میدانیم که این تعلیم احادیث به حضرت یوسف باید صورت بگیرد، چون او در هفت سالگی خودش به خوابگی تعبیر نمی دانست. نه باب عصفه ولی معطوف حذف شده. و الله غالبون علا امره ولاته نصر ناصر لا. همه اینا خب خدا یه مکننا و لنعلمه رو به عنوان نمونه گفت، به نمونه دیگه اشاره نکرد، ولی جواب و نتیجه یه چیزه. و الله غالبون علا امره، خدا داره میگه من تصمیم بگیرم یه کاری بکنم اون کار میشه، غالب منم. ولاته نصر ناصر، ولی اکثر مردم نمیدونن که اول و آخر کارا دست خدا، دست منه. چرا نمیدونن؟ این ندونستن یعنی مردم نمیتوانن بدانن یا نمیخواهن بدانن. مردم نمیخواهن بدانن. اگر مردم بخواهن، لذا میگه ولیکن اکثر الناس، وقتی میگه اکثر الناس یعنی اقلی از مردم میدونن، پس دانستن ممکن هست ولی نمیخوان. چرا؟ این نخواستن گاهی اوقات اینه که انسان خودش رو به گناه آلوده میکنه، چشمش کور میشه، چشم که کور شد دیگه نمیتونه روابط واقعی عالم رو ببینه، چیزای ظاهری رو ببینه، فکر میکنه همش اینه. آقا همه کاره این رئیس بانکه، رئیس بانک هیچ کاره است، همه کاره خداست. اما من اینقدر گناه کردم دیگه خدا رو ببینه، فقط این رئیس بانک رو ببینه. این اگر بخواد با من جوره، هیچ کاره است، خدا بخواد صد تا وام از جای دیگه هم برات جور میشه. و الله غالب علی امره به این معنا نیستش که خدا امر خودشو غالب میکنه به این صورت که هیچ که نمیفهمه. نه، برخی از مردم میفهمن و همه مردم میتونن بفهمن، ولی بلکه نه اکثر الناس. خب چی باعث میشه که اکثر مردم متوجه نشن؟ گناه. گناه چشم انسان رو پر میکنه. خدا هم میفهمد که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقان. اگه تقوا ببرزی، کاری که من میگم بکن بکنی، کاری که میگم نکن نکنی، اگر گوش بکنی من به توان تشخیص میدم، به بصیرت میدم، روشنبینی میدم. اگر که تقوا و من یتق الله یجعل له مخرج و راه خروج بهت نشون میدم، و من یتق الله یجعل له من امرهی یسرا، کارت را میدم. من باور میکنم گناه میکنم، لذا روابط واقعی رو در عالم هیچ وقت من درک خاصه میکنم همین چیزای کشفی ظاهری که میبینم. درست در انتهای این بحث یه روایتی رو علامه نقل میکنم. من توضیح اول بدم در مورد نگاه علامه به احادیث. تفسیر علامه طباطبایی رحمت الله علیه چه نوع تفسیری؟ قرآن به قرآن. یعنی ما احادیث تفاسیر روایی داریم، همش با روایتی، تفاسیر دیگری هم داریم. تفسیر علامه از باب یفسر و بعضه و بعضا که قرآن برخیش برخی دیگرش رو تفسیر میکنه، ارتباط آیات. با این روی کرد علامه در مقام تفسیر از روایات استفاده نمی کنن. دقت بکنید جای مختلف. آیا این علامه تفسیری روایات رو قبول نداشته؟ شاگرده علامه میگن ایشون قبل از این که شروع به نگارش المیزان بکنه سه بار به هارالانبار رو خوند. به هارالانبار چند جلده؟ 110 جلده. 110 جلده اینقدی بزرش بزرگتره. 110 جلد رو سه بار خوند. تصور انسان خسته می کنه. خب سه بار، آره سه بار از به بسم الله تا میم صدق الله کل بهار رو خوند اندامه. سه بار بعد تفسیرش رو شروع کرد. اما تفسیر رو میخواد قرآن به قرآن پیش ببره، روایات رو نمیاره. شما عنایت بکنید همین روایت هم که میاره به عنوان تایید از روایت استفاده نمیکنه. اما ما این روایت و مضمونش رو که نگاه میکنیم، دو جای روایت نکاتی هست که با روح آیات نمیخونه. آیت لاجوادی هم در این حدیث و در صحت حدیث چکا میکنن؟ تشکیک میکنن. لذا خیالتون راحت. اما به خود حدیث هم که نگاه بکنیم، یکی دو تا چیز یه ذره انسان رو حساس میکنه. یک جای حدیث میگه ولی یوسف خواب را پنهان نکرد و برای برادران تعریف کرد، در حالی که صراحتا حضرت یعقوب علیه السلام میگه که یا بنیه لا تقصص رؤیاك علی اخوتک فیکیدوا لک. این مطلبی که در روایت اومده و اون بر ما مطمئنیم که حضرت یوسف علیه السلام به حرف پدر، این که برخی از احادیث داره که اونها گوش وایستادن اون بحث دیگری، روایت میگه حضرت علی رغم نهی صریح مؤکد پدر گفت برای برادران، گفت این یک نکته. دومی که تو این حدیث هست میگه که فرزندان یعقوب وقتی از خانه بیرون رفتن اونجا که میخوان عروس رو با خودشون ببرن، یعقوب به شتاب خود را به ایشان رسانید و یوسف را بگرفت و به سینه چسبانید و با وی معانده نموده سخت بگیرید. ما چقدر تو آیات شاهد و نکته آوردیم که بگیم حضرت یعقوب علیه السلام از هر رفتاری که باعث تحریک اینا بشه جلوگیری میکرد. حتی جایی که اینها گفتن که مالک لا تأمننا علی یوسف، نگفت من به شما اعتماد ندارم، گفت انی من ناراحت میشم از اون وقت اخافان یعکله الذئب. یعنی اینقدر حضرت یعقوب مواظب بود که حتی تو حرف زدن کلمه‌ای که باعث این بشه که اینا حساس بشن نمیگفت. بعد حالا عمریه اینا گوسفندا رو میبرن و میرن صحرا، فقط انگار را انگار امروز که یوسف بخواد بره پشت حاجی رو بغل کرد گریه کرد، اینا نگاه میکنن بگن 20 سال ما داریم میریم یک بار بیرون نیومده، حالا یه روزی میخوان ببرن، اومده بیرون میاد گریه میکنه بغل میکنه. این با اون سیاق پاسخگویی حضرت یعقوب به فرزندان قابل جمع نیسته. من نمیخوام وارد محتوا بشم که چطور به پیغمبر خدا این رو نسبت میدیم که در حالی که سیرن و در حالی که چیزی دارن و فقیری مراجعه میکنه و اون موقع مثل الان بعد سازمان یافتگی این گروه های متکدیان نبوده، بلکه پیغمبر خدا با این کنه چه دلیلی داره که بگه نه حالا مثلا گرسنه‌ای که باش بماسه ما سیریم مثلا. من نمیخوام بگم که مضمون حدیثم به اسمت نبی خدا نمیخوره، ولی تو حدیث مطالبی که با آیه قرآن هم حضرت یعقوبی که از مخلصین بوده، کسی که خدا اون رو برای خودش مخلص کرده، بعد فقیر اومده گرسنه است غذا هم داریم خودمونم سیریم، بگه نمیدم، التماس هم بکنم که برو برو دور شو مثلا، نمیدیم، ما میدیم کمیته امداد گوشتار بزنن، من چیزی قابل قبول نیست. خب یه ده دقیقه استراحت بفرمایید بس ان شاء الله ادامه میدیم. بگی چی رو چه هسته؟ این کیسه صدقه دست کی الان؟ در عدیب دوم به چه که اومده؟ هر کس فرداشته بیاره بده، اون پول نمیشینید بخورید ها، برداریم بیاره بفهم.
من
خیلی متاسفم. شما دیدید که من تایید کردم. خیلی متاسفم. کمتر مسائلی که گفتم.
بعد
فنده بیا. شما چه جوابی دیدی؟ اصلا ببینید سراغ کتابای چه چیزه؟ کتابای خیلی چیزی متعدد نشد و فن بیان و جذب مخاطب و اصول تبلیغ و تو اون کتاب اون برای این هدف نبود. الان همه چرخوندن پولاش رو چیز کنید یه نه میخواید نگه داریم مشکلات پیشنیاد چیز کنید آره نگه داریم شما بعد هم فکر بکنم مثلا میشد یه جایی بذاریم که چیز بکنم مثلا بچرخه پول مترقه. نه اصلا هم باز بکنیم که نمیچرخه حالا فلان پیشتون باشه فقط بنویسیم هر جلسه چقدر یعنی خب که حالا ببینیم رو به جله یا رو به عقب یا ایستاد اینو داشته باشه خدا خدا بذارید این هفته بزرگوار ببرم بریم بسن بیارم بریم اصلا چقدر جمع شده بعد هستیم
از
اولین سنت برادران برگرد دومیش به کاروانیان توی این ظاهرون اون معنی رو بده که مثلا به این برادران مشکوک شدن برای خوبی واقف نبودن که حضرت رو
نه نه اگه بگیم مشکوک شدن و قیمت خودی موضوعات بده میکنیم کسی که با این قیمت چرا اونا رقبت نکنه این مهم اون دراره من معدود هست ولی احتمال خوبیه ولی به آیه میخوره نه خیلی 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 آقا میدید نمیشتن شما
تهران
مثلا مجدی از من که در دومان پنگ دیگه تو چی تو پنگ دیگه خیلی خوب. فقط سوال معرفت هم زنگ بزنه بگم تو شو گفتم. عبیرون میتونه از تو بیا. اومده هم یه بایی های زائری برای برنامه ما رو دعوت کرد اومدم من. آره اصلی میام من. ما از هفته سیر و نور بهارستان و بهارستان میام تشکشان. بهارستان کجا میتونیم؟ بهارستان تشکشان تو یعنی توی این میدون با الان مدرسه عالی بجاست؟ آه آره 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 مدرسه با بلی کردی این دیگه میان بلی کچه کچه سیرافی پور شایی سیرافی پور رو دیگاره میان آره یه بار اومده هم توی برنامه دیگه دستشون بخش پس مشکلی نداره که شش کنی که اعلام بکنی که
باش
هم آقایین هم خانومی دست شما داره خیلی
مستش
بچه موردی من بلد نیستم یه کار مشاهده یعنی که بلد نیستم بدون یه روی خواهد میشه
خب یه سنگوری مثلا رفته رو پدر مادر و رفته که متقاضی رو پدر مادر
اگه مثلا بنویسن بسیم دارم مثلا شما درست هست که بگیرم بنویسن بگیرم پس همه دو کتاب هست
خب اگه مثلا تو رو بگیرم
میل بدم مثلا از رسان بگیرم بخونم خودتون رو بگیرم یا من نمیخوام فرستنم دو تا دو نمیم
باست
بگیم به حضرت یوسف مکنت دادیم قدرت دادیم بگیم اینجور قدرت دادیم یعنی چی دادیم بگو بشه محمده تو همون آیه میگه وارد خونه مر شد میگه چجوری میگه همینجوری دیگه قدرت دادیم که وارد خونه مر شد وارد خونه عزیز شد پس این میشه تشبیه یه چیزی به خودش برای نشون دادن قدرت یه مثال زدیم از خودش،
مثل آیه،
از خود آیه. اما یه موقع جزء و کله، این مسند در آیات بعد مصادیق متعدد داره، چون متعدد میگه این بخششه کل به جزه،
یه
جزء اینجا جزء اینجا، بعدش اینه که مثلا صاحب همه چیز داره
در اصل. اینجا شما فهمیدید که مکن نام مادیه، در اصل
مادیه نه نگفتم مکن نام مادیه، بودم مکن نام علاوه بر مکانت مادی هم هست.